ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین ایران را فراخواند تا به خواستهای بین المللی پاسخ مثبت دهد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران امروز به وین می رود. علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد. شوماج تاهباس هستم در ایران ساعت 18:30 پنجشنبه 17 آبان 1385 خورشیدی 8 نوامبر سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. عصر شما خوش. امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذاشته اید و دعوتتان می‌کنم به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا تا یک ساعت آینده شنونده مجله شامگاهی ما باشید. اما نخست سری می‌زنیم به جهان خبرها با نیوشا بقراطی. عصر شما بخیر.
عصر بخیر. یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران هم اکنون 3000 سانتریفیوژ فعال در تأسیسات هسته‌ای نطنز دارد، وزارت امور خارجه چین ایران را فراخواند تا به خواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت دهد. چین همراه با روسیه تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کردند. در همین حال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه آلمان ضمن تایید بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، جمهوری اسلامی را از دامن زدن به بحران کنونی بر سر برنامه هسته‌ایش برحذر داشت. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران عصر امروز در وین با اولی هاینونن معاون مدیر کل این آژانس دیدار می‌کند. قرار است محمد البرادعی گزارش خود را تا چند روز دیگر به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. در اسرائیل شاول موفاز معاون نخست وزیر این کشور میگوید محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفته او چشم خود را بر روی خطرات برنامه هسته‌ای ایران بسته است و باید از کار برکنار شود. اسرائیل برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خواهان تشدید تحریم‌های ایران است. در این باره در ادامه همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، ماموران امنیتی امروز علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند و وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در تیر ماه سال جاری در جریان تحصن اعضای شورای مرکزی این دفتر در مقابل دانشگاه امیرکبیر همراه با 5 عضو دیگر این شورا بازداشت شد. وی اواخر مرداد ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اقدام مجمع عمومی پلیس بین المللی یا اینترپول را در صدور قرار بازداشت برای 5 مقام ایرانی دارای انگیزه سیاسی دانست و آن را محکوم کرد. مجمع عمومی پلیس بین المللی دیروز با اکثریت آرا برای علی فلاحیان وزیر اتلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمد وحیدی، محسن ربانی و احمد رضا عسقری به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس قرار بازداشت صادر کرد. در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس در سال 94 85 نفر کشته شدند. در سایر نقاط جهان روسیه اعلام کرد که 3 دیپلمات گرجی را اخراج می‌کند. دولت گرجستان روز چهارشنبه دیروز سازمان‌های امنیتی روسیه را متهم به دامن زدن به بحران سیاسی در این کشور کرد و به 3 دیپلمات روس دستور داد تفلیس را ترک کنند. روسیه اتهام‌های گرجستان را رد می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید در تماسی تلفنی با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان صراحتاً و بی‌پرده به او گفته است که نمی‌تواند همزمان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا باشد و باید از سمت فرماندهی کل قوا کنارگیری کرده و انتخابات پارلمانی برگزار کند. مخالفان ژنرال مشرف در پاکستان می‌گویند حفظ سمت فرماندهی کل قوا همزمان با مقام ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی این کشور است. آقای تاهباز.
و ما آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا امروز خواهیم شنید. آمریکا و فرانسه گرم، در کنار هم فصل مشترک ایران.
فرانسه شدیداً مخالف جنگ با ایران هست و چون میخوان جلوی این چنین واقعی رو بگیرند، در واقع فرانسه میخواد وارد بازی امریکا بشه.
اما آیا فرانسه میتواند در اروپا نیز متحدانی بیاورد؟ از آلمان هم خواهیم شنید. اسرائیل بر شدت انتقادها از محمد البرادعی میافزاید
و همین ضعف و اهمال رو الان در مورد اتم ایران اعمال میکنه. این انتقاد اصلی مقامات اسرائیلی است.
و سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انتقادها پاسخ میگوید. همه در همین مجله. علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت آخرین نفر است که در موج جدید دستگیری دانشجویان بازداشت می شود.
ریختن تو خونه داد می زدن بشین شما اینجا بشین اونجا. مسلم بودن اینا. بعد یه جب خیلی بعد ایجاد کردن اینا اصلا بعدی گفتم برو بشین اینجا حرف نزن اینا.
آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. با ما بمانید. و بالاخره نخستین سفر رسمی نیکولا سارکوزی به ایالات متحده برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده دو روز گذشته انجام شد که در واقع یکی از مهمترین محور گفتگوهای آن برنامه اتمی ایران و نحوه برخورد با آن کشور بود. در سفری که رسما برای بازگشت به دوره جدید و گرمی از روابط میان آمریکا و فرانسه برگزار شد. هر دو رئیس جمهور دو روز گذشته بر تشکیل جبهه واحد علیه تلاش‌های ایران برای آنچه دستیابی به سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی عنوان کردند تأکید کردند. تلاش‌هایی که البته ایران آنها را رد می‌کند و می‌گوید تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است که برنامه اتمی‌اش را به راه انداخته است. با این هم آقای سارکوزی تأکید کرد که برای فرانسه دستیابی ایران به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. این موضوع روشن و بدون ابهام است.
L'hypothèse de la détention de l'arme nucléaire dans les mains des dirigeants actuels de l'Iran C'est pour la France inacceptable. C'est clair.
جورج بوش هم دفعه آن گفت این تفکر که ایران به سلاح اتمی مجهز شود خطرناک است. وقت آن است که ما این مشکل را حل کنیم و من از رئیس جمهور فرانسه به خاطر تلاشش برای حل این مشکل از طریق صلح‌آمیز تشکر می‌کنم.
The idea of Iran having a nuclear weapon is dangerous. And therefore now is the time for us to work together to diplomatically solve this problem. We spent a lot of
تلاش‌های صلح‌آمیز برای حل بحران اتمی در واقع بخشی از این تلاش ها که به نظر می رسد فرانسه و آمریکا را به هم بسیار نزدیک کرده تحریم و فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. در این مورد البته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در همان روز چنین گفت در بیرجند.
بدانیم ملت ایران برای این قصدنامه ها هیچ اعتباری قائل نخواهد بود.
اما ساعتی پیش با مرتضی انصاری حقوقدان استاد دانشگاه رنس در فرانسه و آشنا به قوانین و سیاست کشورهای اروپایی گفتگوی کردم. اول از آقای انصاری پرسیدم که اساساً نزدیکی فرانسه با آمریکا چقدر میتواند بر پرونده اتمی ایران تأثیر بگذارد. مرتضی انصاری:
فرانسه به طور کلی رئیس جمهور جدید رو منظورم هست چندین بار تأکید کرده که کشورش مخالف برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز هیچ کشوری نیست و اون رو حق مسلم همه کشورها دونسته، اون رو اعلام کرده و حتی از جمله با کشور لیبی هم قراردادی در زمینه تولید انرژی هسته‌ای هم امضا شده و میتونیم بگیم که فرانسه مخالف جنبه‌های نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران هستش. ولی میگم چرا میگم که نقش فرانسه میتونه مهم باشه. من برای این عقیده‌ام که فرانسه شدیداً مخالف جنگ با ایران هست، مخالف از این که بخشی از هیئت حاکمی آمریکا و یا حتی مثلا ارتش اسرائیل به اقدامات نظامی بر علیه ایران دست بزنند و چون میخوان جلوی این چنین واقعی رو بگیرن، در واقع فرانسه میخواد وارد بازی آمریکا بشه و با همراهی و نزدیکی با ایالات متحده به این امید که در واقع تحریم‌های اقتصادی جواب بده.
آقای انصاری، یعنی تاکید شما بر این موضوعه که فرانسه در واقع شدیداً نگران جنگ احتمالی با ایرانه؟
کاملا همینه. من معتقدم که فرانسه مخالف جنگه. مخالف جنگ به چند دلیل، به دلیل وضعیت بحرانی عراق، به دلیل ناامنی بیش از پیش افغانستان، به دلیل عدم ثبات در پاکستان که معتقد هستم مسئله به مراتب مهمتری هستش برای فرانسه. با توجه به مجموعه این اوضاع فرانسه به هیچ عنوان نمیتونه و نمیخواد که یک جنگ تازه‌ای در این منطقه رخ بده که بر ناامنی‌ها، بر بی‌ثباتی دامن بزنه و به همین خاطر وارد همراهی با آمریکا و نزدیکی با ایالات متحده شده تا بلکه بتونه با جنایی از هیئت حاکمه آمریکا، مثلا فرض بفرمایید خانم کاندالیز رایس میتونیم از ایشون نام ببریم، و در واقع ایزوله بکنه و منزوی بکنه بخش‌هایی رو که خواهان جنگ هستن. در نتیجه فرانسه به همون قدری که مخالف اقدام نظامی بر علی ایران هست، من معتقدم به همون اندازه موافق هر گونه فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران هست که بلکه جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی نظامی برداره.
آقای انصاری، هم خوبه که همینجا البته به این موضوع هم دوباره اشاره بکنم، شما حقوقدان هستید و مسائل اروپا رو هم از نزدیک دنبال میکنید. سوال اینه که فرانسه با اینکه موافق تحریم ها، حتی تحریم های یک جانبه علیه ایران، اما شریک بزرگ اروپاییش آلمان موافق برخورد با ایران فقط از طریق شورای امنیته و با تحریم های یک جانبه حتی مخالفت کرده. این دو دستگی در واقع فکری در اروپا چه تأثیری بر سیاست مشترک آمریکا و فرانسه در مورد ایران میتونه بذاره؟
این یکی از آتوهای در واقع دولت امریکاست که فرانسه بتونه از نفوذ خودش در اروپا استفاده بکنه و حد اکثر سعیش رو به عمل بیاره، بلکه در واقع هم قطاران اروپاییش رو متقاعد بکنه بر این که دست به این در واقع مجازات اقتصادی بزنه و با آنها همراهی بکنه. ولی اگر هم نتونه، من معتقدم که با توجه به سخنانی که رئیس جمهور گفته، فرانسه تمام سعیش رو ولو خارج از کادر سازمان ملل، ولو با نارضایتی برخی از کشورهای دوست اروپا، در زمینه مجازات اقتصادی اقدام خواهد.
آقای انصاری، آیا هیچ احتمالی وجود داره که از نفوذ و سیاست خودش برای پیدا کردن یک راه مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا استفاده بکنه؟
نقش فرانسه در این زمینه هم میتونه خیلی مثبت باشه، برای که سیاست فرانسه بر این از استواره که در واقع از یک طرف تحریم‌های اقتصادی بکنید، ولی در همان حال رئیس جمهور فرانسه و اکثر سیاستمداران فرانسه بر این اعتقاد هستند که ما بایستی دستمون رو به سوی ایران دراز بکنیم. و اصولا فکر نمی‌کنم که سیاست فرانسه بر پایه بی‌ثبات کردن حکومت ایران قرار گرفته باشه و بنابراین رول بسیار مهمی در این زمینه هم میتونه بازی بکنه. منتها شاید یکی از موانع بسیار مهمی که بر سر راه این مسئله هست در حال حاضر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران هست، که با توجه به سخنرانی ها و گفته های تحریک آمیز خودش، این امکان رو در مرحله فعلی به نظر من منتفی هست و شاید بشه در انتظار انتخابات پارلمانی اسفند آینده در ایران مون، که در صورتی که مثلا فرض فرمایید تغییرات عمده‌ای در سیاست ایران داده بشه، شاید در اون صورت فرانسه بتونه نقش بسیار مهمی رو در بازسازی اعتماد بین غرب و ایران بازی بکنه.
مرتضی انصاری، حقوقدان، استاد دانشگاه رمس در فرانسه و آشنا به قوانین و سیاست‌های کشورهای اروپایی، طرف گفتگو با بامود. فرانسه و آمریکا به هم نزدیک میشوند. برخی از کارشناسان از جمله همونطور که لحظاتی پیش شنیدید آقای مرتضی انصاری بر این عقیده‌اند که فرانسه بدون دیگر کشورهای اروپایی هم بر شدت تحریم‌ها بر ایران، اگر جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، می‌افزاید. اما شریک مهم فرانسه در اروپا آلمان است و آلمان کشوری است که آنگلا مرکل صدر اعظم آن فردا برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به تگزاس می‌رود. و البته در این مورد هم مسئله اتمی ایران یکی از موارد مهم گفتگو هاست. از این رو سیاستمداران آلمان از حزب سوسیال دموکرات گرفته تا دیگر احزاب حاکم از آنگلا مرکل خواستند مخالفت آشکار خود را نسبت به حمله نظامی علیه ایران ابراز کند و برای حل مسئله اتمی ایران تنها بر راه‌های مسالمت‌آمیز اصرار ورزد. تا اینجا به نظر می‌رسد سیاستمداران فرانسوی نیز با همتایان آلمانی خود موافقند، اما چه چیز بیشتر این سیاستمداران گفتند؟ شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
یکی از سیاستمداران بلندپایه حزب سوسیال دموکرات، فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان است که در گفتگوی امروز خود با روزنامه تاگس شپیگل ضمن هشدار نسبت به اوجگیری مسئله اتمی ایران گفته است باید تلاش‌ها رو به این سمت و سو داشته باشد که یک، از مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی جلوگیری شود و دو، اختلاف بر سر این مسئله از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. شتاینمایر همچنین هر گونه حمله نظامی به ایران را رد کرده و گفته است چنین حمله‌ای پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت و اعتقاد راسخ دارد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیدار با جورج بوش درباره این پیامدها هم گفتگو خواهد کرد. هوبرتوس هایل، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان، هم با اشاره به دیدار مرکل بوش گفته است موضع آلمان در قبال مسئله اتمی ایران روشن است. فشار جامعه جهانی به ایران آری، حمله نظامی به ایران نه. روپرش پولنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان، هم بر این نظر است که خانم مرکل در گفتگوهای پیش روی خود با جورج بوش نتایج یک حمله احتمالی به ایران را به رئیس جمهور آمریکا گوشزد خواهد کرد. هفته‌نامه در اشپیگل دیدار روزهای جمعه و شنبه مرکل با رئیس جمهور آمریکا را به عنوان یک مأموریت سخت ارزیابی کرده و نوشته است پس از استعفای تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا، صدر اعظم آلمان بدل به یکی از سیاستمداران نزدیک به رئیس جمهور آمریکا شده. از این رو خانم مرکل می تواند از حمله نظامی آمریکا به ایران جلوگیری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در آخر آن سوی آبها و اقیانوسها، چین هم از ایران خواسته است تا به خواسته های جهانی گردن نهد. حسن فرامرز از پکن.
لیو جیانچاو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن دولت ایران را به انعطاف پذیری در برابر خواسته های جامعه جهانی دعوت کرد و گفت ما از ایران می خواهیم که نگرانی های بین المللی و خواسته های جامعه جهانی را مورد توجه قرار دهد و با انعطاف پذیری در خط مشی خود این مشکل را از طریق مذاکره و به طور صلح‌آمیز حل کند. آقای لیو که در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کرد، اظهار داشت برای اینکه این بحران از راه درست حل شود، دولت چین مایل است به همکاری و رایزنی خود با اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ادامه دهد. هرچند سخنگوی وزارت خارجه چین از ابراز نظر مستقیم درباره تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران خودداری کرد، اما به نظر می رسد که تلاش های وسیع کشورهای غربی برای جلب حمایت چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حد چشمگیری کارساز بوده و پکن نگران آن است که در دور سوم تحریم ها به ناچار به خواسته های سایر اعضای این شورا گردن نهد. چین در عرصه واردات نفتی خود پس از آنگولا و عربستان سعودی به ایران وابسته است و 12% نفت خود را از ایران وارد می کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه اتمی ایران همچنان خبرساز، این بار هم از اسرائیل. شاول مفاز معاون نخست وزیر اسرائیل گفته است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به دلیل آنچه نادیده گرفتن بلند پروازی های هسته‌ای ایران خوانده از کار برکنار شود. شاول مفاز در این حال گفته است اسرائیل معتقد است که ایران در برنامه های هسته‌ایش هنوز به مرحله بازگشت ناپذیر نرسیده است. حسین آریان از رادیو فردا در همین باره نظر ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و منشا امیر، مدیر پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل را پرسیده است.
خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید گزارش های البرادعی بر اساس یافته های بازرسان آژانس است.
تا به حال آقای البرادعی 17 گزارش ارائه کرده است و همه آنها حاوی شرح کامل یافته های بازرسان آژانس است و نتیجه نهایی آقای البرادعی بر پایه این یافته هاست و حتی یک مورد هم سراغ ندارم که اعضای آژانس بر کار بازرسان و یا دبیر کل آژانس و همینطور سراغت آژانس صحه نگذاشته باشند.
مناشه امیر مدیر سابق بخش فارسی رادیو اسرائیل میگوید البرادعی در مورد کره شمالی ضعف نشان داد و در مورد ایران هم همینطور عمل میکنه
و همین ضعف و اهمال رو الان در مورد اتم ایران اعمال میکنه. این انتقاد اصلی مقامات اسرائیلی نسبت به رئیس سازمان آژانس بین الملل انرژی اتم است.
خانم فلمینگ میگوید البرادعی واقعیات را ذکر میکند.
مستر البرادعی reports the facts that he sees on the ground.
آقای البرادعی واقعیت ها رو گزارش میکند. گزارش های او بر مبنای یافته های بازرسان و فعالیت های گذشته ایران در زمینه هسته ای است. او همچنین بنا به خواست شورای امنیت گزارشی در مورد دامنه غنی‌سازی ایران در نطنز تهیه کرد و واقعیت ها را ذکر کرد. بنابراین این بستگی دارد به اینکه اعضای شورای حکام چگونه آن را تفسیر میکنند.
The member states and the board to interpret what that means.
به نظر مناشه امیر، آژانس تحت مدیریت البرادعی کوشش لازم را برای یافتن دامنه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام نداده است.
در واقع وقتی که آقای البرادعی میگوید که ما هیچ سند و مدرکی نیافتیم که نشون بده که حکومت ایران در پی سلاح هسته‌ای هست، این نشان شکست آژانس هست و نشان به بیراه کشانده شدن آژانس است که باید جلوی انتشار بمب اتمی رو بگیره.
محمد البرادعی قرار است نتیجه کار بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای ایران را اواسط این ماه به شورای حکام ارائه دهد.
برنامه اتمی ایران و موضوعات حول و حوش آن را لحظه به لحظه در رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آخرین فیلتر شکن ما khalkal.com.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب دروش
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ناظران نگرانند که موج جدیدی از دستگیری دانشجویان در ایران آغاز شده است. امروز پنجشنبه نیروهای امنیتی منزل پدری علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت رفته و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی این دانشجو او را بازداشت کردند. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت تیر ماه سال جاری به همراه 5 عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در جریان تحصنی آرام در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران دستگیر و زندانی شد. وی در مرداد ماه با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. با دستگیری علی نیکونسبتی دانشجوی دانشگاه مفید قم، تعداد دانشجویانی که در 10 روز اخیر بازداشت شدند تنها در 10 روز اخیر به 6 تن رسید. محمد نیکونسبتی برادر علی نیکونسبتی در گفتگو با فرین عاصمی از چگونگی دستگیری وی میگوید.
حدود ساعت 1:30 بودش که چیزی رو پیش از ریختن خونه. زنگ زدن. من مادرم که رفت در واکنو ریختن هجوم آوردن تو و اینا. که من مادر تو چادرش نبود. رفت توش بس خونه گفت یاده چادر سرم کنم و ریختن تو خونه دیگه. حدود هم ساعت 1:30 بودش. بعد اومدن خیلی برخوردشون بد بود. ریختن تو خونه داد میزدن بشین شما اینجا بشین اونجا. مسلح هم بودن اینا. بعد یه جب خیلی بدی ایجاد کردن اینا. اصلا بعدی گفتم برو بشو جار حرف نزن و اینا. اومدن چیز بوده یه ساعت شروع کردن گشتن خونه، همینجا هم میگشتن. از چینی شما بگید چینی رو نگاه میکردن، تو استکان هم نگاه میکردن.
آیا حکمی هم به شما نشون دادن موقع بازداشت برادرتون؟
خوشحال که ما اول خواستیم حکمی نداد، نشون ندادن. گفتن که ما خودمون هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم. یعنی دقیقاً جمله‌ای که گفتن، گفتن که حتی میتونیم اینجا آتیش بزنیم، هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم. شما نمیتونید از ما حکم بخواید. بعد علی هم بردن دیگه. حالا دیگه یه سری چیزا بود دیگه. جوام خیلی بد بود، نیم رفتارشون واقعا بد بود.
گفتن که از کجا میان؟ نیروهای وزارت اطلاعات بودن یا از سوی قوه قضاییه اومده بودن؟
نیروهای وزارت اطلاعات بوده. کم چون مادرم خیلی ناراحت شد اینا، چون چند وقت پیش دوباره پسر علی گرفته بودن و اینا. بعد مادرم ناراحت بود، پسر علی می‌خواست آرومش کنه. آقای حداد مسین زنگ زد اینجا، بعد خود قاضی حداد بم زنگ زد رو موبایل یکیشون که می‌خواست ببینه مثلا عملیات انجام شده یا نه. نمی‌دونم خود عملیات چیه که گوشی دادن به مادرم، با مادرم صحبت کرد. چیزی خاصی هم که نگفته بوده، حالا در همین حد که مثلا چیزی نیست، یه مقدار صحبت کرده بوده اینو واسه اینکه مادرم منو آروم کنه.
به چه اتهامی برادرتون علی نیکونسبتی رو بازداشت کردن؟
اتفاقا ما دلیل اتهام خواستیم چی نمیگفتن. گفتن که ما هیچ دلیل نباید برای شما بیاریم. گفتن که ما هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، هیچ نیازی به دلیل نیست. خیلی راحت میگفتن اصلا. گفتن اصلا به شما ربطی نداره ما داریم چیکار میکنیم. بعد که دیگه خود علی هم گفت منو دارید به چه جرمی میگیرید و اینا، چون کار خاصی نکرده بود تو این یه مدت. حالا یه سری مصاحبه میکرد که ما خودمون حدس می‌زنیم که برای اون مصاحبه بودش، که چون دقیقاً فعالیتش برای اینکه دوباره از زندان آزادش برای فعالیتش ادامه میداد. فکر کنم برای همون مصاحبه‌ای که میگن خب بالاخره راهش رو دوباره ادامه میداد. فکر کنم برای همون مثلا میخوان دوباره فشار بیارن بهش که یه مقدار فشار روش بیشتر کنن تو فعالیتش دست بردارن. اینو فکر کنم به همین دلیل بود. ولی برای ما جویا شدیم واقعا، برای ما خیلی تعجب داشت اصلا اینو ریختن خونه. وقتی وارد شدم ما مونده بودیم اصلا برای چی ریختن داخل خونه. یه دو روز هم بود خونه نشسته بود، دنبال کار پایان نامش بود که برای فوق لیسانسش، یعنی بیرونه زیاد نمیرفت، یه دو کار پایان نامش دنبال میکرد.
آقای نیکونسبتی، آیا برادرتون رو مورد ضرب و شتم هم قرار دادن؟
خونه آدم بریدن که دیگه شما میدونید، من نمیدونم آزار بعد تو این مثلا برای اینو چجوری توجیه. امروز مثلا این سری میگفتن که علی میگفتن ما دفعه قبلم بودیم زندان، مگه کار خاصی کردم؟ مثلا نمیدونم یعنی زندان بردن و انفرادی بکنن خودش خیلی سخت باشه. حالا اینکه اینا چجوری توجیه میکنن رفتار بعد من بکشن رو نمیدونم، همون که خودشون گفتن از اون خیلی رفتار بعدی. این یه چیز باید حس عادی بدونیم این چیزا رو. علی جلوی خودم میگم هول دادن انداختنش رو صندلی و اینا که چند بارم داشتم میبلنش از خونه بیرون طورش دادن خورد به دیوار و اینا دیگه واقعا نمیدونیم اونجا چه بلایی میخوام سرش برم ما نمیدونیم. بعد رفتارشون که میگم واقعا بد بود، یعنی اصلا آدم میترسید وقتی وارد شدن و اینا، چون داد میزدن و نمیدونم میگفتن تو بشین، اومدن خونه ما میگن تو بشین.
آیا به شما گفته شد که قراره برادرتون رو به کجا منتقل بکنن؟ خبر دارید اصلا کجا قراره نگهداری بشه؟
نه اینا که اصلا پاسخو نبودن، میگم اینا فقط مندن که خونه رو گشتن و هم ریختن و اینا یه سری مدارک و اسناد که دوباره کیس کامپیوتر اینا رو بردن. در مورد این اصلا صحبت نمی‌کردن، میگن ما اصلا به شما پاسخو نیستیم. در کل اینا پاسخو نیستن که مثلا بیاین و اینا، که ما حتی برای پیگیری گفتیم کجا باید بیایم اینا اصلا جواب نمیدن. من گفتم مثل دفعه قبل که هم منظورین داد کردن انقلاب چهارم دورین داد کردن انقلاب چی میگه.
محمد نیکو نسبتی، برادر علی نیکو نسبتی، با فرین هاشمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
الو
شده منو می‌شنوید؟
الو
بفرمایید.
چه بوده
جریان
دیگه؟
من خانم
هستم، سلام عرض
می‌کنم
از رادیو فردا.
سه شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ اگر باور نمی‌کنید ولی سنتور می‌نوازد. جاوید افسری یکی از هنرمندان سرشناس در نروژ، علاوه بر برپایی گروه چند ملیتی از سه قاره جهان، به تازگی یک قطعه موسیقی نیز برای ساز سنتور نوشته که ارکستر سمفونیک 65 نفری رادیو تلویزیون نروژ را اجرا کرده است. این اثر قرار است در پایان سال جاری میلادی و آغاز سال آینده در چند کشور اروپایی هم اجرا شود. شهرام میریان.
قطعه کوتاهی که شنیدید ساخته هنرمند جوان ایرانی نروژی جاوید افسری راد است که پس از تحصیل رشته موسیقی شناسی در دانشگاه اسلو، ضمن فعالیت در چند گروه نروژی، دست به برپایی یک گروه چند ملیتی به نام کومبو نیشن هم زده است. جاوید افسری راد که برای اجرای چند کنسرت به آلمان آمده بود، در گفتگوی با ما ابتدا از چگونگی ساخت و پرداخت قطعی گفته است که برای ساز تخصصی خود سنتور نوشته و به وسیله ارکستر 65 نفری سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ اجرا شده.
آخرین کاری که انجام دادیم یک کار سمفونیک بود که من حدود یک ساعت و نیم برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ برای حدود 65 نفر نوازنده قطعاتی نوشته بودم که این در اسلو اجرا شد. این هم به شکلی مثل کارهایی که قبلا کرده بودم به صورت تلفیقی بود، به خاطر اینکه من از نوازنده‌های کلاسیک اروپایی خواسته بودم که اینها نغمات موسیقی سنتی ایرانی رو به قولی بزنن. وجود فواصل روپردهی دستگاه‌های مختلفی که بود، این خودش یک جلوه خاصی بود که خب این ارکستر بعد از تمرین‌های خیلی فشرده تونستن که از عهده قطعات خوب بر بیان و کنسرت ما مورد توجه همه و همچنین رادیو تلویزیون قرار گرفت که بتونیم در کشورهای دیگر هم این رو اجرا کنیم.
جاوید افسری راد علاوه بر همکاری با ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ، دست به برپایی یک گروه چند ملیتی هم زده که نامش کومبو نیشن است. در این گروه هنرمندان سه قاره با سازهای تخصصی خود از سنتور و تنبک و سیتار و تبلا گرفته تا سازهای دیگر از چین، مراکش، گامبیا و برزیل به هنرنمایی می پردازند. درباره شکل‌گیری این گروه سرپرست آن جاوید افسری راد این طور به ما میگوید:
از طرف وزارت فرهنگ نروژ از من درخواست شد که یک گروهی تشکیل بدم که از نوازنده های کشورهای مختلف که در نروژ زندگی میکنن تشکیل شده باشه، که این گروه از نوازنده های کشورهای سنگال و گامبیا که دو نوازنده کورا هستن هست، نوازنده سینتیر از مراکش، نوازنده تابلا از هند، نوازنده پیپا از چین و عبدالرحمن سوریزهی با بنجو از بلوچستان و همچنین سنتور خود من و صدای خواهرم میرا افسریزاد هست که این گروه رو تشکیل داد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ارکستر سمفونیک 65 نفره رادیو تلویزیون نروژ است که این قطعه موسیقی ایرانی را تقدیم شما می کند. رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. عصر شما بخیر. امیدوارم اگر با ما مانده ای تا این لحظه همچنان با ما بمانید. اگر در این لحظه به ما ملحق می شوید، یادآوری می کنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ادامه می دهیم مجله را، اما قبل از هر چیز یک بار دیگر سری می زنیم به دنیای خبرها. نیوشا بقراطی، عصر شما یک بار دیگه بخیر.
بار دیگر عصر بخیر. یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران هم اکنون 3000 سانتریفیوژ فعال در تأسیسات هسته‌ای نطنز دارد، وزارت امور خارجه چین ایران را فراخواند تا به خواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت دهد. چین همراه با روسیه تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کردند. در همین حال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آلمانی ضمن تأکید بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، جمهوری اسلامی را از دامن زدن به بحران کنونی بر سر برنامه هسته‌ایش برحذر داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران امروز عصر در وین با اولی هاینونن معاون مدیر کل این آژانس دیدار می‌کند. قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس گزارش خود را تا چند روز دیگر به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، ماموران امنیتی امروز علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند و وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در تیر ماه سال جاری در جریان تحصن اعضای شورای مرکزی این دفتر در مقابل دانشگاه امیرکبیر همراه با 5 عضو دیگر این شورا بازداشت شد. وی اواخر مرداد ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خبری دیگر امروز اقدام مجمع عمومی پلیس بین المللی یا اینترپل را در صدور قرار بازداشت برای 5 مقام ایرانی دارای انگیزه سیاسی دانست و آن را محکوم کرد. مجمع عمومی پلیس بین المللی دیروز با اکثریت آرا برای علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی، محسن ربانی و احمد رضا اصغری به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس قرار بازداشت صادر کرد. در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 94 میلادی 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. روسیه اعلام کرد که 3 دیپلمات گرجی را اخراج می‌کند. دولت گرجستان روز چهارشنبه دیروز سازمان‌های امنیتی روسیه را متهم به دامن زدن به بحران سیاسی در این کشور کرد و به 3 دیپلمات روس دستور داد تفلیس را ترک کنند. آقای طه‌عباس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنج تن از مقام‌های با نفوذ ایرانی از پلیس بین‌الملل اخطار قرمز گرفتند. عمادالدین باقری رئیس انجمن حمایت از زندانیان در زندان و اینک دیگران از او حمایت می‌کنند.
حاکمیت نه تنها چنین برخوردی رو با آقای باقری نمی‌کرد، بلکه از ایشون بعد تقدیر و تشکر می‌کرد که به وضعیت زندانیان کشور می‌رسند.
وام بانک جهانی به ایران به دلیل تحریم‌ها موقتاً لغو شد. به هر حال کمک‌های ایران به دیگر کشورها ادامه دارد.
دولت آقای احمدی نژاد با سخا و گشاده دست مثلا 1 میلیارد دلار برای سوریه برای خرید اسلحه میدهد، 1 میلیارد دلار برای بولیوی وعده میکند، 1 میلیارد دلار برای
با ما بمانید. اخطار قرمز مهمترین و بالاترین هشدار پلیس بین‌الملل یا اینترپل به کشورهای عضو است تا برای دستگیری احتمالی کسی اقدام کنند. این اخطار اخیراً نصیب آقایان علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران در کنار برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه سابق ایرانی صادر شده است. اخطار قرمز برای این افراد در رابطه با جریان انفجار در مرکز همیاری یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین صادر شده. انفجاری که در سال 1994 به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن انجامید. اخطار قرمز در کشورهای عضو اینترپل قابل اجراست. ایران خود یکی از اعضای اینترپل است و البته عمده کشورهای جهان عضو این پیمان غذایی و بین المللی هستند، به جز چند کشور مثل کره شمالی، تریباتی، چین یا زمین واتیکان. اخطار قرمز اینترپل به مقام‌های ایرانی موضوع گزارشی است از احمد رفعت از روم.
علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی قدس، محسن ربانی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس در زمان بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان این شهر در ژوئیه سال 1994 میلادی، احمد رضا عسقری، کارمند سابق همین سفارت، و عماد مقنیه از اعضای برجسته حزب الله لبنان. از این پس به محض ورود به هر کدام از کشورهای عضو انترپل با خطر بازداشت و تحویل به آرژانتین مواجه هستند. مجمع عالی پلیس بین‌المللی با تقاضای صدور اخطار قرمز برای رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر خارجه آن زمان علی اکبر ولایتی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهه 90 میلادی در آرژانتین هادی سلیمانپور مخالفت کرد. کلارین، مهمترین روزنامه بوئنوس آیرس، ضمن ابراز خوشنودی از تصمیم پلیس بین‌المللی، دولت ونزوئلا که نمایندهش در زمان رأی‌گیری مجمع عمومی را ترک کرد، شدیداً مورد انتقاد قرار داد. کلارین می‌نویسد تنها نماینده پاکستان قبل از رأی‌گیری در مخالفت با اخطار قرمز برای مقامات ایرانی رشته سخن را به دست گرفت و خواهان یافتن راه حلی دوستانه برای این بحران شد. لوئیس گرینوالد، رئیس کنونی آمیا یا مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، در گفتگو با کلارین تلاش‌های رئیس جمهور کنونی این کشور نستور کرشنر که در جریان آخرین مجمع عالی سازمان ملل متحد خواستار همکاری جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران با آرژانتین برای دستگیری مظنونین به مشارکت در بمب‌گذاری در آمیا شده بود را تعیین کننده دانست و افسود البته این برگه‌های اخطار قرمز اولین گام است و باید تلاش‌ها برای دستگیری این افراد و تحویلشان به دستگاه قضایی آرژانتین را ادامه داد. کلارین تصمیم انترپل مبنی بر صدور اخطار قرمز برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران را گام دیگری در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی ارزیابی می کند. لاناسیون، دیگر روزنامه مهم آرژانتین، در گزارشی از مراکش می نویسد 19 عضو هیئت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تا ساعاتی قبل از رأی گیری با مراجعه به تک تک نمایندگان کشورهای عضو سعی نمودند توافق آنها را برای مخالفت یا عدم حضور در رأی گیری را جلب کنند. لاناسیون می نویسد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران حتی شبانه به اتاقهای نمایندگان در هتل‌ها مراجعه کردند تا بلکه بتوانند از تصویب اخطار قرمز برای مقاماتشان جلوگیری به عمل آورند. قاضی آرژانتینی پرونده آمیا، رودولفو کانیکا بوکورال، به لاناسیون میگوید با تصویب این اخطار قرمز دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که باز هم از همکاری با ما سرباز زند عملاً جامعه جهانی را در مقابل خواهد یافت. محسن بهاروند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس، به لاناسیون میگوید کشورهای عضو پلیس بین‌المللی به هیچ وجه ملزم به اجرای تصمیمات این نهاد نیستند و در هر صورت جمهوری اسلامی ایران هرگز این افراد را بازداشت نخواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت مقاماتش در بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس را رد کرده و اخیراً برای قضات آرژانتینی که مسئولیت این پرونده را دارا هستند احکام تعقیب و بازداشت بین‌المللی صادر نموده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی ایران با انتشار نامه‌ای به بازداشت عمادالدین باقی، نویسنده، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از زندانیان، اعتراض کردند. امدادین باقری پس از تحمل 3 سال زندان در 4 سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار یا محاکمه شده است که آخرین جلسه آن روز یکشنبه 22 مهر ماه سال 86 بود. روز 22 مهر ماه آقای باقری به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طریق همایش ها و سخنرانی ها از قول زندانیان بندهای امنیتی مورد بازپرسی قرار گرفت. پس از آن ماموران اجرای احکام زندان اوین در دادگاه حاضر شده و اعلام کردن آقای باقری از سال 1382 تا کنون یک سال حکم تعلیقی اجرا نشده دارد که باید اجرا شود. عیسی سرخیز، روزنامه نگار، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی، همچنین از امضا کنندگان نامه اعتراضی به بازداشت امدادالدین باقری، در گفتگو با فرین هاشمی ابتدا درباره نکاتی که در این نامه مطرح شده است میگوید.
در این نامه عمدتاً به سابقه آقای باقری اشاره شده. محوریت نامه اما برمیگرده به سابقه‌شون در تشکیل انجمن حمایت از زندانیان و اعتراضی شده به زندانی کردن آقای باقری که دقیقاً مشخص هست که این کار با اهداف سیاسی صورت گرفته، وگرنه باید حاکمیت نه تنها چنین برخوردی رو با آقای باقری نمی‌کرد، بلکه از ایشون بعد تقدیر و تشکر می‌کرد که به وضعیت زندانیان کشور میرسند.
آقای سحرخیز، علت بازداشت آقای باقری برمیگرده به یک حکم تعلیقی یک ساله که 4 سال پیش صادر شده و اکنون به حکم تعزیری تبدیل شده. دلیل تغییر این حکم چه چیزی میتونه باشه؟
آقای باقری رو در واقع برای اجرای حکم به زندان نبردن، بلکه در این مدتی که ایشون رو بردن در حال بازجویی هستند و در واقع هیچ محکومی رو در زمان اجرای احکام در این پروسه بازجویی قرار نمیدن. این نشون میده که آقای باقری رو به دلیل اینکه نمیخواستن در یک شرایط طبیعی و عادی تحت بازجویی قرار بدن، ابتدا ایشون رو دستگیر میکنن. ابتدا تصور میکردن که وقتی بحث وثیقه رو مطرح میکنن، آقای باقری با تأکیدی که قبلا کرده بودن که وثیقه ای رو نخواهند گذاشت، ابا خواهند کرد و این عدم وثیقه بهانه‌ای برای دستگیری و زندانی کردن میشه. ولی وقتی با توصیه وکلا و دوستان آقای باقری ایشون وثیقه رو میپذیرند، در واقع پرده دوم این نمایشنامه اجرا میشه و آقای باقری رو همونجا در دادگاه که برای کار دیگری تشکیل شده بود بازداشت میکنن و به زندان منتقل میکنن.
اشاره کردید به بازجویی. آقای باقری هم در دیدار با خانوادهشون گفتن که تا کنون 14 جلسه بازجویی داشتن. آیا فکر میکنید که این بازجویی ها با قانون اساسی همخونی دارن؟
در واقع این پروسه بازجویی با رویه قضایی ایران و همینطور رویه‌ای که برای این جور موارد وجود داره همخوانی نداره و به نوعی نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. به همون گونه که آقای باقری هم مطرح کردن، چون مقدمات این بازجویی ها غیر قانونی بوده و اصولا این نوع برخورد ها یک برخوردی است مبتنی بر یک جرم سیاسی، آقای باقری هم اعلام کردن که در دادگاه هم اگر علنی نباشه، با حفظ حضور هیئت منصفه نباشه و اون شرایطی که در اصل 168 قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار گرفته شرکت نمی‌کنه. توجه داشته باشیم که همه این مسائل در آستانه انتخابات مجلس داره صورت میگیره و طبیعتاً کسانی که چنین برخوردهای سیاسی میکنن گوشه چشمشون هم به ماجرای انتخابات و تحولات داخلی و بین المللی هم هست.
تحلیلگران سیاسی از جمله امضا کنندگان نامه اعتراضی نسبت به بازداشت امدادالدین باقری که شما آقای سرخیز خودتون یکی از این امضا کنندگان هستین، دستگیری اون رو بیشتر با فعالیت‌های اخیرش در انجمن دفاع از حقوق زندانیان و اعتراضات اخیر آقای باقری نسبت به شیوه صدور و اجرای برخی احکام قضایی مرتبط می‌دونن. خلاصه ای از فعالیت‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان رو برای ما میگید؟
ایشون بعد از بازگشت از زندان تأکید ویژه‌ای رو داشتن که در روی مبانی حقوق بشر میخوان کار بکنن، فعالیتشون رو نمیخوان سیاسی باشه و بر روی این حرف خودشون هم باقی بودن و تلاش کردن که زندانیان رو اهم از سیاسی و غیر سیاسی رو به مسائلشون رسیدگی بکنن و در خونه و در دفترشون همیشه باز بود که خانواده زندانیان و کسانی که تحت بازداشت قرار گرفتند بیایند و مسائل خودشون رو بیان بکنند و طبیعتاً از طریق شخصشون و انجمن موضوع پیگیری قرار می گرفته. شما می بینید که در مورد اراذل اوباش، در مورد برخوردهایی که در استانهای جنوبی کشور صورت می گیره، در رابطه با موارد جنبش زنان، در همه این مسائل انجمن دفاع از زندانیان فعال بوده.
طرف گفتگو با فرین هاشمی، عیسی سحرخیز بود، روزنامه نگار، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دستگیری و زندان آقای باقی در ضمن میتواند موضوعی باشه که شاید شما علاقمند باشید با ما در مورد آن صحبت کنید. شماره تلفن ما را شنیدید، ما منتظر پیام های شما هستیم. اما احتمالاً نخستین بخش از برنامه جدید رادیو فردا به نام گفتگوی ویژه را سه‌شنبه شنیدید، اما اگر هم نشنیده اید تکرارش را تا لحظاتی دیگر میشنوید. نخستین برنامه گفتگوی ویژه به مسئله ای میپردازد که این روزها از مهمترین سرخط های خبری رسانه ها در مورد ایران است، برنامه اتمی جمهوری اسلامی. اما در این گفتگو به واژگانی میپردازیم که بارها در این خبرها شنیده ایم ولی شاید با آنها آشنا نیستیم.
از ایران خواسته شده است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
اعلام شد که تعداد سانتریفیوژهای نصب شده در تأسیسات نطنز به 3000
های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سانتریفیوژهای P1 و P2
پیشنهاد شده است تا تأسیسات آب سنگین عراق را ببندد و در مقابل آن راکتورهای آب سبک
را تأکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، ولی آمریکا می‌گوید این برنامه‌ها مصرف دوگانه دارند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در خبرهای مربوط به بحران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شب و روز واژه‌هایی رو میشنویم که برای بسیاری شناخته شده و روشن نیست. غنی‌سازی، سانتریفوژ، آب سبک، آب سنگین، کاربرد دوگانه و غیره. در گفتگوی ویژه امروز کوشش می‌کنیم تا حدی این واژگان رو توضیح بدیم و دریابیم اختلاف میان جمهوری اسلامی و غرب دست کم در عرصه فنی برنامه‌های اتمی در کجاست. میهمان این برنامه آقای بیژن رستگار، استاد پیشین فیزیک اتمی دانشگاه تهران است. آقای رستگار، پیش از هر چیز خواهش میکنم توضیح بدید که این غنی‌سازی که اینقدر دربارش کشمکش هست یعنی چی؟
اورانیوم در حالت طبیعی، اورانیوم 235 فقط 0.7% اون مواد معدنی هست که ما اخراج میکنیم. برای اینکه بشه این اورانیوم رو در راکتور هسته‌ای استفاده کرد، تعداد اورانیوم 235 رو باید اوورد زیادترش کرد. با شیوه هایی که یکیش سانتریفیوژ، این تعداد رو میبرن بالا از 0.7% میشنست تا 8% تقریبا. کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بالا بردن خلوص اورانیوم 235 یا عیار اورانیوم 235 در درون اورانیومیه که اینها استخراج میکنن، تخلیصش میکنن و به صورت فلزی در میارن تا اینکه بتونن در ریاکتور اتمی استفاده کرد.
اینجا شما واژه سانتریفوژ رو به کار بردید که ما شب و روز در خبرها هم به کار میبریم. سانتریفوژ چیه؟
سانتریفوژ این خب این کلمه اروپاییه، ما بهش میگیم گریز از مرکز. وقتی که شما یه مواد مثلا فرض کنید یه گازی رو داشته باشید، این رو با سرعت خیلی زیاد بگردونید، بهش حالت گردشی بدید، اون موادی که سنگین تر هستن زودتر از این مرکز دور میشن، اون موادی که سبکتر هستن دیرتر از مرکز دور میشن. این حالتی که بهش میگن گریز از مرکز در دستگاه‌هایی که ساخته شده و با سرعت در حدود 70,000 دور در دقیقه میگرده، این باعث میشه که اورانیوم 235، وقتی میگم اورانیوم 235 یعنی تعداد نوترون پروتونش 235 تاست، که با اورانیوم 238 تفاوتش اینه که این سبکتره، اورانیوم 235 در مرکز قرار میگیره، اورانیوم 238 در جدارهای اون دستگاه چرخاننده قرار میگیرن. اون وقت کافی اورانیوم 235 رو از اون مرکز این دستگاه کشید بیرون.
این که میگویند آبشارهای 164 تایی سانتریفوژ در نطنز مشغول به کار است، منظور چیه؟
این اورانیوم 235 که الان عیار شده 1%، این رو باید درش آورد بعد دوباره فرستادش تو یه دستگاه دیگه. اون وقت اونجا هم باز عیارش میره بالا. اون وقت اینو دوباره باید فرستاد تو یه دستگاه دیگه. اونجا هم همینطور 0.3% عیارش میره بالا. اگر تعداد این سانتریفوژا رو که به دنبال هم میذاریم زیاد بکنیم، در انتهاش یه اورانیومی به دست میاد که اورانیوم 235 عیار بیشتری داره. برای همین این دنبال هم قرار دادن سانتریفوژا رو بهش میگن آبشار سانتریفوژا.
سانتریفوژ پی 1 و پی 2 یعنی چی؟
پی 1 اون سانتریفوژای اولیه، پی 2 سانتریفوژای کاملتری هستن. تفاوتش اینه، هیچ چیز دیگه نیست. اون پی و ایناش هم به صلاح علامت گذاری صنعتی خودشونه.
راکتورهای آب سبک و آب سنگین چه فرقی با هم دارن؟ چرا اروپایی ها پیشنهاد میکنند به ایران راکتور آب سبک بدن؟
مثلا اینه که خود راکتور برای تولید انرژیه، ولی اون اورانیوم که در درون راکتور هست بعد از وقتی که حرارت تولید میکنه میشکنه، نوترونی که تولید میکنه، این نوترونش با اورانیوم 208 ترکیب میشه و یه چیز دیگه میده، یه اتم دیگه میده به اسم پلوتونیوم. پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی میتونه به کار گرفته بشه.
حالا ارتباط این پلوتونیوم با آب سبک و آب سنگین چیه؟
پلوتونیوم هم در راکتور آب سنگین تولید میشه، هم در راکتور آب سبک. متهاش کنترل اون سیستم راکتور آب سبک توسط سازمان‌های بین‌المللی خیلی ساده‌تره. در صورتی که در راکتورهای آب سنگین، خب این راکتور میشه در جاهای دیگه هم غیر از اون سایت هایی که اون جاهایی که به طور رسمی ما راکتور داریم میشه اینا رو به کار برد.
ببخشید من بازم درست متوجه نشدم، میشه یه قدری روشن‌تر توضیح بدین؟
راکتورهای آب سنگین رو میشه هر جایی سوار کرد. میشه در یه گوشه پنهانی اورانیوم طبیعی رو گرفت و در درون آب سنگین کنار هم بذاریم و این پلوتونیوم تولید بکنه. اون وقت این غیر قابل کنترله.
حالا میرسیم به اختلاف جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه‌های اتمی، دست کم در جنبه فنی مسئله. جمهوری اسلامی تاکید میکنه که برنامه‌های اتمیش صلح‌آمیزه. غرب و به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا میگن که برنامه‌های اتمی حکومت ایران کاربرد دوگانه داره. میشه در این مورد قدری توضیح بدین؟
نخواهید، همین الان ما صحبت کردیم، گفتیم که از اورانیوم میشه پلوتونیوم ساخت و از پلوتونیوم میشه برای بمب اتمی استفاده کرد. بنابراین هر کسی یه راکتور اتمی داره میتونه هم ازش انرژی اتمی بگیره، یعنی برق بگیره، هم میتونه از پلوتونیومی تولید میشه برای ساختن بمب اتمی استفاده بکنه. این میشه مصرف دوگانه. یکی دیگرش اینه که خود غنی کردن اورانیوم اگر تحت کنترل نباشه، تعداد سانتریفوژایی که به کار میره اونقدر زیاد بشه که به جای 8% بیان اورانیوم 90% غنی شده تولید بکنن، اون وقت این اورانیوم 90% تولید شده میتونه برای ساختن بمب اتمی به کار بره.
آقای رستگاری، یک جای خوندم که هر کسی بتونه اورانیوم رو غنی کنه، به صورت فلز در بیاره و به اون فلز شکل بده، هم میتونه سوخت نیروگاه برق اتمی رو تولید کنه و هم بمب اتمی. این درسته؟
این درسته. نگاهی به هر صورت برای استفاده از اورانیومی که تولید شده باید اون به شکل فلزی در آورد. اورانیومی که به شکل فلزی در اومده به صورت میله های فلزی در درون راکتور استفاده میشه، این اورانیوم باید عیار 8% داشته باشه. منتهی اگه اورانیوم غنی شده رو تا اونجا تقلیدش بکنی که اورانیوم 235 که موجود هست در درون اون فلز تولید شده به 90% رسیده باشه، اون وقت این رو میشه به شکل فرض کنید دوتا نیمکره در آورد و این نیمکره ها که وزنشون باید به اندازه‌ای باشه که بهش میگیم وزن بحرانی، که این وزن اورانیوم رو شما یک گوشه جمع بکنید به خود منفجر میشه و بمب اتمیه. این رو بنابراین به شکل دوتا نیمکره در میارن یا به شکل چهار تا یا چهارم کره در میارن و در یک محفظه خاصی قرار میدن که اون بمب اتمیه و تحت شرایط اینا رو با هم دیگه ادغام میکنن که بشه یک اورانیوم یک پارچه که در ظرف چند ثانیه منفجر میشه و دنیا رو به خرابی میکشه. این بمب اتمیه. روند تولید اورانیوم فلزی هم میتونه برای بمب اتمی به کار بره، هم میتونه برای راکتورهای اتمی. بنابراین ببینید که به هر طرفی که بریم اورانیوم مصرف دوگانه داره، میتونه برای صلح باشه و میتونه برای جنگ باشه.
سپاسگزارم آقای بیژن رستگار که دعوت ما رو به شرکت در این گفتگو پذیرفتید. نخستین گفتگوی ویژه را شنیدید که آرمان مشتوفیان را تهیه کرده بود.
در پی تحریم‌های جدید آمریکا، پرداخت وامی به ارزش 5 میلیون و 400 هزار دلار از سوی بانک جهانی به ایران متوقف شده است. بانک جهانی از طریق بانک ملی ایران وام خود را در اختیار این کشور قرار می‌داده است، ولی به دلیل قرار گرفتن نام بانک ملی در لیست نهادهای تحریم شده از سوی ایالات متحده، ارسال وام بانک جهانی موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه شیلر لندن، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی درباره پروژه‌های مورد حمایت بانک جهانی در ایران می‌گوید.
ایران طی سال‌های بعد از 2000 در این 600 سال گذشته چندین پروژه رو با اینها داره که مجموعاً قریب 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع بانک استفاده می‌کند. در اینجا طرح‌هایی هست برای مثلا در زمینه بهداشت و تغذیه حدود 86-87 میلیون دلار، برای فاضلاب تهران 145 میلیون دلار، برای ترمیم خرابی‌های زلزله در بند 220 میلیون دلار، برای آب مناطق شمالی رشت و انزلی و ساری و بابل 224 میلیون دلار. اینا عمده‌ترین پروژه‌ای است که بانک جهانی داره. جالب توجه هست که عمده پرداخت‌های بانک جهانی به ایران در دوره دولت آقای احمدی نژاد انجام گرفته است.
به گفته مقامات ایرانی، درآمد این کشور در سال گذشته میلادی از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی حدود 60 میلیارد دلار بوده است و با توجه به رشد فزاینده بهای نفت، این مبلغ در سال جاری میلادی احتمالاً به 70 میلیارد دلار خواهد رسید. اکنون این پرسش مطرح است که چرا اصولاً ایران با توجه به درآمدهای بالای نفتی به وام بانک جهانی نیازمند است. دکتر حسن منصور برای این باور است که فرار سرمایه و دست و دلبازی مقامات دولت ایران در کمک مالی به کشورهای دیگر دلیل این امر است.
در همین 2 سال گذشته طبق بیانات مسئولان کشور ارقام تایید نشده‌ای وجود دارند. مثلا طبق بیان آقای شاهرودی 300 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار کرده است. عمده این سرمایه‌ها به سوی دبی، مالزی و استرالیا فرار کردند. در کنار این یک سیاست خارجی برای یارگیری برای کشوری که روز به روز منزوی تر می شود، در نتیجه بهای یار شدن با این کشور بالاتر می رود. در چنین وضعیتی است که دولت آقای احمدی نژاد با سخا و گشاده دست مثلا 1 میلیارد دلار برای سوریه برای خرید اسلحه می دهد، 1 میلیارد دلار برای بولیوی وعده می کند، 0.5 میلیارد دلار برای ساختن مسکن و پروژه دیگر در نیکاراگوا، حدود 1 میلیارد دلار برای حزب الله و نظایر این.
با توجه به نفوذ آمریکا در بانک جهانی، این کشور می توانست از دادن وام به جمهوری اسلامی جلوگیری کند. آقای منصور درباره دلیل خودداری آمریکا از چنین اقدامی می گوید:
تحریمی که سازمان ملل شورای امنیت انجام میدن تحریمی است که مربوط است به پروژه اتمی و نظامی ایران. در متن اسناد مربوط به اونها اعلام شده است که کمک‌های انسانی، اونی که برای پرورش نیروی انسانی است، اونی که برای تامین فنون تغذیه و سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش است، اینا مجاز جوانی ها گرفته نمی شود.
با این وجود، به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، بانک جهانی در نتیجه تحریم های اخیر ایالات متحده کمک 5.4 میلیون دلاری خود به 4 پروژه عمرانی در ایران را موقتاً به حالت تعلیق درآورده است. این پروژه ها به کمک به زلزله زدگان، آبرسانی، بهداشت، مدیریت محیط زیست و شهرسازی مربوط می شود. بنابر گفته مقامات بانک جهانی، با توجه به اینکه اکنون بانک ملی ایران در لیست بانک‌های تحریم شده از سوی آمریکاست، بانک جهانی قادر به ارسال پول به این بانک نیست. مسئولان این نهاد بین‌المللی در این حال گفتند که تعلیق در ارسال پول دائمی نیست و آنها در فکر یافتن شیوه دیگری برای ادامه کمک‌های خود هستند.
حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه شیلر لندن، با محمد رضا کاظمی گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در این لحظات پایانی، فریدون شیبانی نگاهی دارد به هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران.
دنیای ورزش.
پرسپولیس در اولین بازی هفته 13 لیگ برتر فوتبال امروز در کرمانشاه با شیرین فراز به تساوی بدون گل رسید. پرسپولیس با 29 امتیاز پیشتاز جدول رده‌بندی باقی ماند. در حال حاضر این تیم تنها از سوی سپاهان تهدید می شود که با 22 امتیاز 4 بازی کمتر دارد. در 2 مسابقه دیگر امروز لیگ برتر، در اهواز استقلال این شهر 2-1 از پیکان تهران شکست خورد و در شیراز بعد با سواباتی تهران 1-1 مساوی کرد. فردا 5 مسابقه دیگر انجام می شود که در ورزشگاه آزادی استقلال تهران با بلا تکلیفی در مورد تعیین سرمربی با تیم راهن بازی دارد. پاس همدان میزبان صنعت نفت است. زوباهن در اصفهان با سپاسی شیراز بازی می کند. پگاه رشت مهمان مس کرمان خواهد بود و ملوان بندر انزلی در حالی که حکم محرومیت بازی بدون حضور تماشاگرانش به تعویق افتاد میزبان ابو مسلم است. بازی سپاهان با سایپا هم به تعویق افتاد.
شنونده مجله شامگاهی فردا بودید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با آخرین خبرها از هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رساندیم. اگر با رادیو فردا هستید، هر جا که هستید، هر گونه که هستید، بی خبر نخواهید بود. ما همیشه شما را با خبر خواهیم کرد. وبسایت ما را هم ببینید، radiofarda.com، آخرین فیلتر شکن ما خلکال.com. امیدوارم شب خوبی داشته باشید و فردا روزی موفق.